از فیلسوفایی که بررسی کردیم به تاریخ مرحله‌ای قائل هستند و حالا اون تکرار تاریخ و اینا قائل نیستن، معتقدن تاریخ مراحلی داره. سومین کسی که، حالا چرا میگن فیلسوف، به خاطر اینکه اینجا بحث فلسفه نظری تاریخ مطرح کرده و وگرنه در مقام یک پژوهشگر تاریخ تمدن باید تویمبیور معرفی کرد، و یه پژوهشگری که نظریه‌ای در باب تاریخ داره و کسیه که کمتر کسی رو میشه گفت شاید به تعداد انگشتان دست در میان کسایی که حداقل شهرت دارن به اندازه توئنبی روی تاریخ کل بشر کار کرده باشه. یعنی کثرت این معلومات و دانشش راجع به تاریخ بشر به اندازه توئنبی باشه، خیلی خیلی زیادی مورخیه که به شدیدن کار کرده روی تاریخ بشر و از مجموع آثارش هم اینو میفهمیم. تو این یه تحقیق مفصل داره راجع به کل تاریخ بشر و اول به نظرش این بود که 40 سال هم طول کشید این نگارش، حتی این تحقیقاتش، اول به این نتیجه رسید که کل این تاریخ حدود 20 خورده ای اگه اشتباه نکنم مثلا 21 تمدن وجود داشته، یعنی اومدن و رفتن. بعدن که بیشتر پیش رفت تو پژوهش های بعدیش این رسید به 35 تمدن، 14 تا دیگه بهش اضافه شد و در مورد ویژگی هاشون هم یه شرح و بسط مفصلی داشته تو کتابی که حجمش خیلی خیلی زیاده، نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، فکر نکنم شده باشه. کتاب اگه بخوایم ترجمه کنیم مطالعه‌ای در تاریخ یا تحقیقی در تاریخ، که یه کتاب خیلی پرحجمه، کتاب 12 جلدیه، 12-13 هزار صفحه است اگه اشتباه نگم تازه این عدد و رقم رو، حجم مفصلیه. به خاطر همین فقط چکیده ها تلخیص های از کتاباش چاپ شدن و حالا خوشبختانه یه سری از این کتاب ها ترجمه هم شدن. حالا اون اصل کتابش که اگه قرار باشه ترجمه بشه که خیلی دیگه حجم زیادی میشه، کسی هم شاید نخونه. به خاطر همین خب خیلی مهمه یک کسی که این حجم زیاد روی تاریخ بشر کار کرده با نظرشو بشناسیم، بتونیم خلاصه بشناسیم کسی که این، گفتم این حجم زیاد، این کتابایی هم که ازش ترجمه شده، من گفتم تو جلسات تا اونجا که یادم بیاد حضور ذهنم برسه کتابا رو معرفی میکنم، اما تو جلسه آخرمون کل کتابا رو یادداشت میکنم از قبل که دقیق بگم، حالا مثلا با مترجم و انتشارات و اینا دقیق اسمشو بگم، عنوان یه موقع اشتباه نگم چون ذهنی دارم بگم. اما یه کتابی هست، کتاب تحقیقی در باب تاریخ که مال خود توئنبیه، این خلاصه شده است، ترجمه شده از، این خیلی معروفه، از وحید مازندرانی. یه کتاب دیگه هم هست که کتاب تاریخ تمدن که ترجمهش هم آژند. یه کتاب دیگه هم خود توئنبی نوشته که تلخیص نیست، خودش خلاصه نکرده، که اسمش تمدن در بوته آزمایشه، که اینم ترجمه شده، ترجمه صارمی، که این کتاب در اصل نمیشه گفت خلاصه نظرات خود توئنبی توسط خود توئنبی، اما اون کتاب تحقیقی در باب تاریخ که اول گفتم اون خلاصه ایه که خود توئنبی تایید کرده که این خلاصه نظرات من هست و حجم کمی هم داره. یه کتابی هم که گفتم تمدن در بوته آزمایشه، اونم تلخیصه، اونم کتاب خوبیه. ولی یه کتابی هم هست در نقد توئنبی به اسم نقد یک دیدگاه، اگه اشتباه نکنم نقد یک نگرش، نوشته کازمینسکی، که اینم ترجمه شده. حالا گفتم اینا رو من تو جلسه آخر کلن هرچی کتاب توی مربوط به بحثمون می شده و من اسپردم و اونجا کامل یادداشت میکنم میگم که جزئیاتش رو یه موقع اشتباه نگفته باشه. خب تو ام بی نظرش اینه که تاریخ بشر، یعنی تاریخ بشر رو میشه حاصل جمع تمدن‌ها دونست. اینکه حالا مرادش از تمدن چی هست خیلی دقیق نیست، که این حالا فعلا اصلا فعلا ما در مقام نقدش نیستیم، چون یه جاهای منظورش جامعه است، یه جاهای تمدن به اون معنایی که معمولا ما دریافت میکنیم، یعنی میشه ازش یه چیزایی فهمید، یعنی میشه فهمید حدودی به شکل شهودی و اینا و عرفی میشه فهمید که منظورش چی از تمدن، اما خیلی دقیق مشخص نمیکنه. مثلا کل اسلام میگه مثلا یه تمدن یه جایی، حالا میگم جلوتر میرسم به اینکه حتی میگه که الان ما چه تمدن هایی داریم، مشخص میکنه به طور مساقی با مثال و اینا، ولی خب اینکه دقیقا به شکل مفهومی بیاد چیز کنه نشون بده که تمدن منظورش دقیقا چیه، اون تو بحثش. حالا به هر حال تو این میگه کل تاریخ به این ترتیبه که تمدن ها ظهور میکنن، رشد و توسعه پیدا میکنن، دچار انحطاط میشن و در نهایت دچار زوال و افول میشن، نابود میشن. حالا یعنی کل تاریخ این سیر رو طی میکنه و تمدن ها همه درون این چند مرحله، از این چند مرحله عبور میکنن. حالا سوال اینه که چگونه یه تمدن طلوع پیدا میکنه یا متولد میشه، بعد از بین میمیره یا میمیره، بعد چجوری رشد پیدا میکنه، در نهایت چجوری افول و غروب پیدا میکنه. تو امی میگه که همه این مراحل، تک تک این مراحل با تهاجم، با یک حمله ایجاد میشه، یعنی با تهاجم متولد میشن، با تهاجم رشد پیدا میکنن، با تهاجم هم دچار انحطاط میشن و در نهایت با تهاجم از بین میرن. یعنی حالا اون روی سکه‌شو اگه بخوایم بگیریم، تهاجم و تدافع که حالا توضیح میدم، یعنی هر وقت یه گروهی از مردم هجوم ببرن به جایی و حاصل این تهاجم پیدا شدن یه تمدن باشه، یعنی وارد تولد یک تمدن شدیم. بعد در مرحله دو، یعنی اول مردم یه دست گروهی حمله میکنن، تهاجم دارن، هجوم میبرن به یه جایی و یه تمدنی متولد میشه، این هجوم اگه مثلا کیفیت خوبی داشته باشه، مناسب باشه. بعد تو مرحله دوم، تا وقتی که گروه های دیگه به این تمدن هجوم بیارن و این تمدن ایکس، این تمدن ایکسی که گفتیم هجوم برد به یه جایی، یه تمدن ساخت، حالا گروه های دیگه میان حمله میکنن به این تمدن ایکس، تا وقتی که بتونن دفاع خوبی کنن، پاسخ مناسبی بدن به این تهاجم ها، رشد پیدا میکنن، توسعه پیدا میکنن. و از وقتی که کم کم به این تهاجم هایی که دیگران به اینا میکنن نتونن جواب مناسب بدن، آهسته آهسته دچار انحطاط میشن و آخرین تهاجمی که نتونن بهش جواب بدن باعث نابودی و افولشون میشه، دیگه نابود میشن. خب حالا سوال اینه که تهاجم بر ضد کی، یعنی دقیقا میخوایم اینو مشخص کنیم، نظر تویمبی چیه از این تهاجم، یعنی گروهی از مردم به چی هجوم میبرن که تمدن ایجاد میشه به گروه دیگه. توی ام بی میگه که تو دوران ابتدایی تاریخ این تهاجم بر ضد طبیعت اول شکل گرفت، یعنی فقط اینجوری نبوده که گروهی از مردم به گروه دیگه حمله کنن تمدن ایجاد شه، یعنی اولین تمدن هایی که در تاریخ تمدن بشر به وجود اومدن توسط انسان هایی بود که به خود طبیعت هجوم بردن. بعد از تمدن‌های اولیه که ما بگذریم، مابقیشون بر اثر هجوم بر تمدن دیگه‌ای به وجود اومدن، یعنی اول استارتش اینجوری می‌خوره که یه گروهی هجوم می‌برن بر ضد طبیعت، تهاجمشون اینجوریه، یه تمدنی ایجاد می‌کنن، بعد یعنی هجوم موفقیت‌آمیز دارن، بعد دیگه سایر تمدن‌ها از تهاجم به تمدن‌های دیگه که همین گروه‌های انسانی باشن پدید میاد و میگه که اون تمدن‌های ابتدایی مواجهه سختی داشتن با طبیعت به مثابه یک مثلا دشمن، با کلی یعنی درگیر بودن واقعا با طبیعت، باید بهش جواب میدادن، باید بهش حمله میکردن، بهش جواب میدادن، دفاع میکردن از خودشون. گفتیم تهاجم و دفاع رو اسلش بذاریم مثلا دو روی سکن، با خوشسالی روبرو می شدن، با نمیدونم بلایای طبیعی مواجه می شدن، با اینکه سرپناه ایجاد کنن برای خودشون. اینا یک نوعی از تهاجم انگار طبیعت بود و اینا میخواستن دفاع کنن در مراحل بعدی، یا هجوم می بردن که طبیعت رو تسخیر کنن. پس اگه حرف تو این میو بپذیریم، کل تمدن حاصل دو تا چیزه، یکی چالش، یکی ریسپانس، یعنی یکی چالش یا همون تهاجمی که چالش ایجاد میکنه، و بعد دفاع کردن، تدافع. و یعنی حالا بخوایم اینو ساده کنیم، یعنی با تهاجم و یک نوع چالش تمدن پدید میاد، با تدافع های مناسب، با دفاع های مناسب رشد پیدا میکنه، و بعد با دفاع های نامناسب هم انحطاط پیدا میکنه، و پس از این که انحطاط پیدا کرد، کم کم این گفتیم آخرین دفاع نامناسبش دچار نابودیش میکنه. خب اگر از تو ام بی بپرسیم که حالا این دفاع نامناسب چیه، چون خیلی دفاع اینجا مهم شد دیگه برای رشد تمدن، یا تهاجم و دفاع خیلی مهمه دیگه، میگیم تو این دفاع مناسب چیه یا تهاجم مناسب، مخصوصا برای مثلا تمدنی ما هجوم بردیم یا تمدن ایجاد کردیم، حالا میخوایم دفاع مناسب داشته باشیم که رشد پیدا کنه تمدن. این دفاع مناسب چیه؟ یه جمله میگه که خیلی برای من جالبه، که البته خود جمله رو نمیگم، یه ادعایی میکنه، بحثی مطرح میکنه، جوابی میده توی ام بی که خیلی جالبه. باز یکی از پرکارترین و پرمطالعه ترین کسانی که راجع به تاریخ بشر و تاریخ تمدن مطالعه داشتن، معلومات داشتن، هم یه جمله معروف داره که دقیقا همین پاسخیه که تو ام بی هم میده. ویلدورانت یه جمله معروف داره که میگه مرگ تمدن ها زمانی فرا میرسه که به سوالات جدید پاسخهای کهنه بدن. چیزی که تو فهوای کلام تو ام بی در جوابش همینه، مثال هایی هم که میزنه همینه. حالا این که در مقام شخصی هم میشه این حرف رو زد، تکرار کرد. تو این بی یه واکنش تدافعی و بدی که میخواد مثال بزنه اینه که فرض کنید یه کشوری به شما حمله کرد، شما یه تمدنی دارید، یه کشوری به شما حمله کرد، شما یه سری با مثلا توپای جنگی اولیه داشتید، در صدد دفاع بر اومدی، موفق شدی، تونستی دفاع کنی، اما 20 سال بعد با پیشرفت تسلیحاتی دوباره به شما حمله شد، شما اومدی دوباره همون کار رو بخوای تکرار کنی، یعنی بیاید با همون توپا خود دفاع کنی، اینجا دیگه واکنش تدافعی شما نامناسبه، دیگه میری وارد مرحله انحطاط میشی. اینو میتونیم با مثالهای شخصی هم قشنگ نشون بدیم. در مورد مسائل شخصی هم همین قضیه صادقه. مثلا شما راجع به بیماری به طب سنتی بخوای رجوع کنی، پاسخ تکراری بدی به یعنی پاسخهای کهنه بدی به سوالات جدید، یا مثلا فرض کنید که یه کسی، این خیلی پیش میاد مثلا تو تعلیم و تربیت، کسی مثلا بچه‌شو وقتی تو سن مثلا 10 سالگی داره کنترل میکنه، تو 20 سالگی هم به همون شدت و حدت بخواد با همون جوابهایی که تو 10 سالگی به اون میداد تو 20 سالگی هم بخواد همون جوابا رو بده. خب اینجا دیگه از کم کم داره رو به انحطاط میره تعلیم و تربیتش. اینو میگفتم، میشه مثالهای مختلف زد. خب پس ما وقتی به در محل کلی اون جمله ویلدورانت که وقتی به سوالات جدید جوابهای تکراری میدیم، چیزی که اینجا در جامعه خودمون هم میتونیم حالا ببینیم اینا رو دیگه، میتونیم تصور کنیم تو ذهنمون که چقدر به سوالات جدید بخوایم جوابهای تکراری بدیم، کهنه بدیم. خب حالا این آیا این دیدگاه طبق اون چیزی که تو بحث قبلی گفتیم یه دیدگاه چرخه‌ای ادواریه، نه به معنای تکراری که گفتیم تکرار تاریخ، چون بحث زیاد بود گفتیم 3 دسته است. تو این میگه که این مثل 2 تا مثال داره، یکی مثال راه رفتن، یکی مثال چرخ گاری، چرخ درشکه رو مثال میزه. میگه که مثل چرخ درشکه میمونه، درسته که این تمدن ها همشون این مراحل رو طی میکنن، ولی این مراحل طی میکنن، مثل چرخهای درشکه این مراحل طی میشه اما رو به جلو هم میرن. یعنی فقط تکرار نمیشه، این سیکلی که ما داریم میگی فقط تکرار نمیشه. خب حالا در چند مرحله این مسیر تاریخ حرکت میکنه؟ به یک معنا میتونیم ما اینو بگیم 4 مرحله و به یک معنا بگیم 3 مرحله. این تویمبی اینجوری دستبندی میکنه. اگه بخوام بگیم 4 مرحله خیلی مثلا دقیق بخوام دستبندی کنیم و بگیم که یک پیدایششونه، پیدایش تمدن هاست که گفتیم چجوری پدید میاد از یه هجوم موفق. دوم رشد تمدن هاست، توسعه شونه که حاصل دفاع مناسبه و حتی هجوم که جلوتر اینو میگم، حتی یه جایی تو نقد ها هم میشه به این اشاره کرد. پس اول پیدایش، بعد رشد، بعد تو مرحله بعدی کم کم رو به انحطاط میرن با دفاع های نامناسب و پاسخ های نامناسب به معضلات نو و جدید، و در مرحله آخرم دچار زوال نابودی میشن. خب حالا این چرا به یک معنا گفتم 3 مرحله؟ به خاطر اینکه خب نابودی یک تمدن رو گفتیم حاصلش تولد یک تمدن جدیده. پس تمدن ها حرکت دوری دارن چون سیر حرکتشون از 3 یا به اون تعبیر 4 مرحله تشکیل میشه و دوباره تکرار هم میشه این مراحل، اما به این معنا که هر تولد و مرگ یک تمدنی یک دوره پیشرونده داره دوری نیست. یعنی تولد و یعنی به معنی اینکه تمدن رو به زوال رفت و مرد، از بین رفت، نابود شد و یک تمدن جدیدی متولد شد، از اونجا یک مرحله انگار به پیش رفته تاریخ. به این معنا مثل راه رفتن میمونه. یعنی درسته که داره دو تا پای انسان حرکت میکنه، یکیش میره عقب یکیش میاد جلو، دائم داره تکرار میشه، این دوریه، این حرکت حرکت دوریه و تکراریه، اما در این حال داره میره به سمت یه مقصدی، جلو هم میره. برای تو این بی اینجوریه روند تاریخ و تمدن. خب حالا سوال بعدی که پیش میاد اینه که تو هر زمانی، مثلا همین الان، آیا یک تمدن میتونه وجود داشته باشه؟ یعنی ما باید بگیم مثلا کلا یه تمدن داریم، یا نه همزمان چند تمدن میتونه وجود داشته باشه؟ بعد اگه همزمان چند تمدن میتونه وجود داشته باشه، هر کدوم از اینها میتونن تو مرحله مثلا رشد باشن نباشن؟ مثلا سال 2023 باید بگیم چند تا تمدن داریم و هر کدوم از اینها تو چند تا مرحله، مثلا یه دونه باید باشه، 5 تا 10 تا، چجوریه؟ تو این میگه از نظر مرحله‌ای تمدن ها نمیتونن همزمان باشن، یعنی نمیتونن از نظر مراحلشون توی مرحله مشترک و واحدی باشن توی زمان واحد. همزمان نمیتونن 10 تا تمدن داشته باشیم مثلا همگی، یا مثلا 5 تاشون تو مرحله رشد باشن، چنین چیزی نمیشه. اما تمدن ها میتونن همزمان در مراحل متفاوت وجود داشته باشن. مثلا تمدن A و B و C و D داریم، تمدن A در مرحله پیدایشه، در مرحله تولدشه، تمدن B در مرحله مثلا انحطاطه، مثلا در مرحله انحطاط، رو به انحطاط سومه، تمدن C مثلا در مرحله رشد، اصلا مرحله مثلا پیدایشش هم رد شده. خب میتونم پس از نظر زمانی همزمان چند تمدن وجود داشته باشن اما در مراحل مختلف، و دلیلی هم داشت، حالا من چون مفصله دلیلی هم میاره برای اینکه چرا نمیتونن اینجوری باشن. میگه چون اینا هم دیگر پس میزنن، چون مثلا تمدن واحد میاد اون در مرحله مثلا رشد خودش میتونه اون یکی رو به عقب، رو به انحطاط ببره، اینا با هم جمع نمیتونن بشن و دلایلی داشت. پس نتیجه‌ای که میگرفت، کاری به دلیلش گفتیم دیگه، حالا دلیلش توضیح دادم خلاصه، پس در مراحل مختلف میتونن وجود داشته باشن همزمان اما نه در یک مرحله. خب در مراحل مختلف. حالا الان که ما داریم حرف میزنیم، یعنی تا زمانی که تویمبی نظرش رو مطرح کرده بود و یا نه اگر امروز هم بود همچنان ممکن بود و همون نظر باشه، مگر اینکه به کلی تغییر موضع داده باشه، از نظر تویمبی 5 تمدن وجود داره که هر کدوم هم در مراحل متفاوتی هست. این 5 تا تمدن چیه امروز از نظر تو ام بی؟ یکی تمدن اسلامه، یکی تمدن مسیحیت غربیه، یکی تمدن مسیحیت شرقی شرقیه، یکی تمدن خاور دوره و یکی هم تمدن هند. این 5 تا تمدن الان وجود دارن. خب حالا این هر کدوم از اینا رو بخوام توضیح بدم که منظورش چیه. خب اسلام که مشخصه، منظورش راجع به تمدن اسلام، حوزه‌ای که دین اسلام اونجا رواج داره. در مورد مسیحیت، یه مسیحیت غربی میگه و یه مسیحیت شرقی، منظورش چیه؟ خب اگه ما بخوایم یه تقسیم بندی مثلا اجمالی کلی داشته باشیم، مسیحیت رو میتونیم مثلا 3 تا مذهب براش در نظر بگیریم، کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها و ارتدوکس‌ها. حالا از لحاظ جغرافیایی مسیحیان ارتدوکس عمدتاً تو شرق جهان زندگی میکنن، یعنی آسیای مرکزی و جایی که میشه گفت مثلا شوروی سابق، تو اون مناطق جغرافیایی. یا اگر هم خیلی بیایم به سمت غرب میرسیم به اسپانیا و پرتغال، نهایت مثلا اندلس قدیم. تو این نواحی، تو این منطقه، مناطق جغرافیایی مسیحیت شرقی زندگی میکنن. اما از اونجا به طرف غرب هرچی پیش بریم دیگه ما با مسیحیت کاتولیک و پروتستان روبرویم. پس منظورش از مسیحیت غربی این قسمت غربیه که ما داریم میریم به طرف غرب، که گفتم از اون منطقه شرقی که مثال زدم از تا کجا میاد، یکم دیگه میرسه به اسپانیا و پرتغال. از اونجا به غرب که میریم دیگه شروع میشه جایی که مسیحیت کاتولیک و پروتستان اونجا بیشتر حضور داره. و منظور تو این بی از مسیحیت غربی و شرقی به این معنا جغرافیاییه، که حالا تمدن ها رو هم بر مبنای دین اینجا تقسیم بندی میکنه، نه همه ادیان. یعنی از نظرش برخی از این ادیان تمدن ساز بودن گویی، چون حتی ادیان زنده جهان هم وقتی ما صحبت میکنیم تعدادشون اینجوری نیست، این 5 تا نیست، تعداد بیشتری. معمولا تو کتاب‌های فلسفه دین، نمیدونم تاریخ ادیان مخصوصا، نمیدونم اینجور بحثا که میشه، تو این بحثا مثلا تو وقتی از ادیان زنده جهان حرف میزنن 9 دین رو بیشتر بهش اشاره میکنن، که حالا اون یهودیت و مسیحیت و اسلام و هندویسم و بودیسم و مثلا آین کنفسیوس و لاوتزه و زرتشت و جینیسم و اینا رو ادیان زنده میدونن. این پس منظورش این نیست هر دین یه تمدنه، اینو مد نظر داشته باشیم. پس 5 تمدن وجود داره. خب از نظر تو این بی، یعنی تو بین این 5 تمدن در حال حاضر فقط مسیح، یعنی وقتی میخوایم ببینیم که حالا گفتیم که همزمان نمیتونن توی مرحله باشن دیگه، توی مرحله مشترک، از نظر تو ام بی فقط مسیحیت غربی در مرحله رشد قرار داره، بقیه تمدن ها در مراحل دیگه، یا در مرحله انحطاط و اضمحلالن، یا دیگه نزدیک شدن به نابودی و در مراحل دیگه. مثلا در مورد مسیحیت شرقی رو میگه دیگه تقریبا در حال نزدیکی به نابودی هم هست، که حالا بعدها میگم از اون سمت خیلی هم بهش حمله میشد منتقدانش، از جمله کتابی هم که در نقدش معرفی کردم که گفتم ترجمه شده، کازمینسکی، متعلق به همون نواحیه. حالا اینو بماند، اینا رو بذاریم اگه وقت شد تو انتقادات. در مورد تمدن خاور دور و هند هم تا حدی به همین ترتیب تمدن اسلام رو هم باز در مرحله انحطاط میدونه. اینا رو منتها یه کمی با هم دیگه فاصله گذاری میکنه دیگه، مثلا میگه حالا این دیگه نزدیک به نابودی این تمدن مثلا مسیحیت شرقی، بعد به خاور دور و هند که میرسه اینا مثلا مرحله انحطاطی هن که حالا یه ذره جلوتره، بعد تمدن اسلام. منتها همه اینها تو مراحل مختلفی هن که رو به زوال یا انحطاط دارن میرن، رو به نابودی و افولن. تنها تمدنی که در مرحله رشد قرار داره مسیحیت غربیه. خب اسلام هم که میگه در مرحله انحطاطه، میگه در مرحله انحطاط ولی نه تو اون مرحله آخر مثل مسیحیت شرقی که داره از بین میره، مرحله مثلا پس از مرحله رشده، یعنی در مرحله ای که ریسپانس های نامناسب داره. خب حالا مظهر این تمدن غربی کجاست؟ تمدن مسیحیت غربی از نظر تو این بی یه لحظه باک خوردم فکر کنم اگه صدام قطع شده بود قطع نشده بود
نه
بمیگم.
صدا خوبه خوبه.
یه لحظه پور کانکشن فکر کنم قطع شد. حالا مظهر این تمدن غربی یا مسیحیت غربی آمریکا و اروپا است و به این معنا که فعلا حکومت فرهنگی و تمدنی بشر، حالا فرهنگی شو من دارم اینجا تفکیک میکنم، تو بحث قبلی ما راجع به تمدن و فرهنگ صحبت کردیم و من اونجا تفکیک خودم رو گفتم، یعنی تعیین مراد خودم رو میگفتم که به چه معنا از نظر من فقط به این معنا دستبندی تمدن و فرهنگ دستبندی خیلی خوبیه و میشه تعیین مراد خوبی کرد، روشن تعریفشون کرد، وگرنه خیلی ابهام آمیز میشه. هر جور دیگه ای با سعی کنیم از لفظ تمدن یا فرهنگ استفاده کنیم. اینم تو پرانتز بگم راجع به تمدن و فرهنگ بعضیا گفتن 500 معنی داره، بعضیا گفتن 120 معنی داره. هم آگبرن که راجع به تأخر فرهنگی حرف میزد مثلا میگفت 120 معنی داره و خیلی ها میگن که اصلا از این اصطلاح نباید از این دو تا اصطلاح استفاده کرد وقتی اینقدر کثرت مفهومی و معناشون انقدر متنوع، ولی به نظر من میشه استفاده کرد با اون تفکیکی که گفتم، نظر شخصی بود، تو پرانتز بگذاریم. خب پس گفتیم آمریکا و اروپا تمدن غربی فعلا حکومت تمدنی رو بر بشر به عهده داره، یعنی فرهنگ و تمدن بشر تحت سیطره آمریکا و اروپاست که تو این تمدن ها گفتیم اون مسیحیت غربیه. حالا بماند که چرا مسیحیت غربی، اینم باز تو نقد ها بهش اشاره میکنیم. پس گفتیم که 5 تمدن داریم تا این لحظه، بین این 5 تمدن 4 تاش همگی هیچ کدومشون تو مرحله رشد نیستن، چون گفتیم از اصلا نظر تو این نمیشه همزمان تو یک مرحله بود و همشون مرحله رشد رو رد کردن، اما به مراتبی که حالا رو به انحطاط و افول و نابودی هن بعضیشون. خب این سیطره تمدنی که داریم میگیم بس سیاسی نیست فقط، این سیطره سیاسی نیست، سیطره تمدنی فرهنگیه. خب و اینا هم وجود داره تا وقتی که، یعنی این سیطره تمدن غربی که آمریکا و اروپا هم مظهرش هستن ادامه داره تا وقتی که یه تمدن جدیدی، یعنی به دست یک تهاجم جدیدی توسط گروهی تمدنی، یه تمدن جدیدی بیاد متولد بشه، اینا هم برن رو به انحطاط و، یعنی از روش بگذرن برن رو به انحطاط و زوال و نابودی و دیگه اینا از بین ببرن، اینا رو از بین ببرن. حالا تو این میگه که اگه یه تمدنی بتونه گسترش پیدا کنه و بتونه، این نکتهش هم باز تو نقد میشه بهش توجه داشت، توی میگه که حالا اگه تمدنی بتونه گسترش پیدا کنه و بتونه اقوام و ملل مختلف و تحت سیطره خودش بگیره، کاری که مثلا تمدن غربی که الان به نظر توی بی تا حدودی این سیطره داره برقرار میکنه و بیاد اینا رو در خودش، در تمدن خودش ادغام کنه. البته یه توضیح اضافه اینجا بدم، شاید گنگ باشه برای اینکه دوستان ساده فهمیده بشه، یه ذره با احتیاط یه تکرار نمی‌کنم، یه توضیح بدم. وقتی میگیم تمدن تحت سیطره این تمدن هست سیاسی نیست، به این معناست که شما ممکنه تحت سیطره سیاسی، یعنی بحث راجع به ایران خیلی واضح میشه، اینو مثال زد، شما تحت سیطره سیاسی فرهنگ غرب نیستی، ببخشید سیاست غرب نیستی، دولت های غربی نیستی، تحت استعمار مثلا اون چیزی که در دوران استعمار بود تحت تاثیر اون نیستی، تحت سیطره اون نیستی، زیر یوغ قدرت های مثلا فلان از نظر سیاسی نیستی، اشغال نکرده، نمیدونم اینجا چیز نداره، نماینده هایی که بیا اصلا ممکن است یه جایی مثل ایران اون نماینده هاش اصلا سفارت هم مثلا آمریکا نداشته باشه، اصلا به معنای سیاسی نیست. اما فرهنگ و تمدن رایجی که نماینده و مظهرش و نمادش مثلا آمریکا و اروپاست اینجا رواج داشته باشه. پس وقتی میگم سیاسی نیست به این معناست که مثلا یک نوع فرهنگ و تمدن مسیحیت غربی که از نظر توئمبیه که باز اینجا میشه بهش نقد وارد کرد، حالا بحث مدرنیته و اینا رو میشه مثال زد، مثلا فرض کنیم بگیم که اگر تمدن مدرن رو در نظر بگیریم، ایران هم تحت سیطره این تمدن مدرن قرار گرفته به شدت، اما اینکه لزوما تحت سیطره سیاسی غرب هم هست نه، یه زمانی بوده ممکنه بوده، الان هست نه، در از لحاظ سیاسی ممکنه حالا کسی بگه از نظر سیاسی هم هست، کاری با اون نداریم، الزاما سیاسی نیست، بحث تمدنی. خب توی میگه حالا یه تمدن وقتی داره رشد میکنه، گسترش پیدا میکنه، تو اون مرحله رشدش میتونه مثلا اقوام و ملل مختلف، یعنی میره به سمت توسعه و اینکه اقوام و ملل مختلف رو بیاره تحت سیطره خودش قرار بده و تو خودش ادغام کنه. اما اینجا با یه مشکل مواجه میشه و مثلا یکی از دلایل اینکه از مرحله رشد تمدن ها میرن رو به انحطاط اینه، و اون اینه که این اقوام و ملل مختلف که اومد این تمدن جدید سعی کرد در خودش ادغام کنه و تهاجم موفقی به اینها داشت، اینا رو به زوال رفتن یا تمدن قبلیشون رو به زوال رفت، رو به انحطاط رفت، این اقوام و ملل مختلف یک میل گریز از مرکز دارن، یعنی دوست دارن از اون، مثلا فرض کنیم با مثال دارم، یه دولتی یا یه حکمران تمدنی رو در نظر بگیریم، مثل دولت‌های سیاسی. خب این حکمران تمدنی مرکزی، اینا دوست دارن که این اقوام ملل رو که در خودش ادغام کرده، اینا دوست دارن که یه جوری خودشون رو بکشن بیرون از زیر سیطره و چنبره این حکمران تمدنی مرکزی. بنابراین این میل گریز از مرکز یه اثراتی در اون مرکزیت ایجاد میکنه. پس چی شد؟ یه تمدنی تو مرحله رشدش میاد همجوری دایره اون تمدنی که داره رشد میکنه رو در نظر بگیرید، این وسیع و وسیع تر میشه، اقوام و ملل مختلفی رو در بر میگیره، این اقوام و ملل مختلفی که در بر گرفت، یه تمدنی ممکنه داشتن رو به انحطاط رفته، رو به افول رفته، نابود شده یا هر چیزی. خب و حالا این اومده تحت سیطره خودش قرار گرفته، اینا میل به مرکز گریزی دارن، میل تقابل با این تمدن جدید، با اون مرکزیت تمدن جدید. مثلا حالا الان تو دوران خودمون که داریم حرف میزنیم راجع به غرب، تمدن غرب، مثلا آمریکا و اروپا، خب این داره گسترش پیدا میکنه، فرض کنید در بین اقوام و ملل مختلف یک نوعی تقابل ایجاد میشه، یک نوع مرکز گریزی ایجاد میشه. و از یه طرف چه اثری ایجاد میکنه تو حکومت مرکزی تمدنی که گفتیم گفتیم یه اثراتی ایجاد میکنه این میل گریز از مرکز، اثری که تو مرکز ایجاد میکنه اینه که اون حاکمیت مرکزی اون تمدن حس میکنه که اگه بخواد اینا رو تحت قلمرو خودش حفظ کنه، باید شدیداً نظامی بشه، باید یک نوع سرکوب فیزیکی داشته باشه و شدیداً نظامی بشه، حالا چه سرکوب بکنه چه حالا نیاز پیدا نکنه با مثلا توسعه مثلا نظامیش، پس میره به سمت نظامی شدن، دائم هی پیش میره به سمت بیشتر نظامی شدن، بیشتر نظامی شدن، بیشتر نظامی شدن، تا چه اتفاقی پیش میاد؟ از نظر تومبی آهسته آهسته همین امر موجبات زوال تمدن و فراهم میکنه، اون تمدنی که قبلش در مرحله رشد بود. یعنی اگه بخوایم سیر منطقی تمدن رو ترسیم کنیم، باید بگیم یه تمدنی ابتدا شروع میشه از یه تهاجم به یه جایی، بعد شروع میکنه مثلا به وسعت بخشیدن، به فتوحات خودش، مثلا تو مرحله رشد قرار میگیره، رشد تمدنی داریم میگیم، الزاما سیاسی نیست، توضیح دادم. بعد این وسعت بخشیدن به فتوحات سبب میشه یه سری نیروهای گریز از مرکز پیدا بشن، بعد که نیروهای گریز از مرکز پیدا شدن، این هی نظامی میشه، میره به سمت نظامی شدن، همین نظامی شدن مسبب انحطاطش میشه، زوالش میشه. این پس نکته بعدی. نکته بعدی که راجع به توی ام بی باید بگم و دیگه نکات آخرم، البته سعی میکنم زود ترجمهش کنم، اینه که آیا شخصیت ها هم در تمدن سازی، این یه بحث خیلی مهمه تو بحث فلسفه نظری تاریخ، که شخصیت ها چقدر نقش دارن در تاریخ. بعضیا میگن نقشی ندارن، مهم نیستن، نمیدونم فکر کنم تو روم اول اینا رو توضیح دادم، بعضیا میگن نه اصلا شخصیت ها تعیین کننده ان، بعضیا میگن که نه شخصیت ها هم نقش دارن، به مراتب کمتر یا بیشتری قائلن به این قول، و حالا دیدگاه مختلف. از نظر تو ام بی شخصیت ها نقش دارن، یعنی ما توی ساختن تمدن یا باختن تمدن نقش شخصیت ها رو داریم. اما شخصیت ها، این شخصیت هایی که تمدن ساز میتونن باشن یا تمدن سوز میتونن باشن، خیلی نادرن، خیلی کمیابن و خاصن و یه سری خصوصیات دارن این شخصیت های تمدن ساز خاص تاریخی. و مهمترین ویژگی اینه که، یعنی ویژگی اصلی که توی این میگه اینه که خلاقیت دارن. ویژگی اصلیشون اینه که خلاقیت دارن. بعد دو تا مؤلفم حالا با روش استقرایی که حالا توضیح نمیدم، با روش استقرایی یعنی اینکه مثلا ما در طول تاریخ وقتی مشاهده میکنیم میبینیم شخصیت های تمدن ساز مثلا معمولا این خصوصیات رو داشتن، مثلا یا همشون این خصوصیات رو داشتن طبق نظر تویمبی. میگیم به روش استقرایی مثلا میخواد برسه به اینکه این شخصیت های تمدن ساز خلاق بودن، این مؤلفه اصلیشون بوده، اما علاوه بر این دو تا کارم انجام دادن این شخصیت ها. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم این دو تا کار چی بوده؟ یکی این که از سرزمینشون خارج میشن، دوم این که برمیگردن به همون سرزمین، یه جور هجرت و رجعت عربی بخوایم بگیم. و مثال هایی میزنه که این شخصیت های تمدن ساز و معمولا هم چون یه شخصیت الهی هم هست، یعنی شخصیت دیندار این شکلی هم هست تو این بی، به نوعی انگار یا پررنگ براش مسئله دین و الهیات، معمولا مثال هایی که میزنه یا تو همون تقسیم تمدن هم که گفتیم تمدن های امروز هم دیدیم با ادیان اینا رو بیشتر داشت توضیح میداد. مثالی که میزنه در مورد این شخصیت ها میگه دقت کنید که همه اینا هم خلاق بودن، هم از سرزمینشون خارج میشن، همین که بعد برمیگردن به همون سرزمینشون. موسی رو مثال میزنه که مثلا تو مصر بوده، مثلا عیسی رو مثال میزنه میگه مثلا از فلسطین میره مثلا کنعان و اردن و اینا برمیگرده، بعد دوره نمیدونم محمد رو مثال میزنه، بودا رو مثال میزنه که خب تو هند خیلی چیز نبود، وقتی میره چین اونجاست که اصلا بودا میشه بودایی که میدونیم. شخصیت های دیگه مسیحی هم چون خودش هم مسیحی بود خیلی علاقه خاصی به اینا داشت، مثال میزنه پولس قدیس، بندیت قدیس، اینا رو مثال میزنه و میگه که این شخصیت ها اینجوری بودن، شخصیت های تمدن ساز پس خلاقیت داشتن. و یه چیز دیگه هم که از استقرار میتونیم بهش برسیم اینه که همشون از سرزمینشون انگار رفتن بیرون و بعد برگشتن به همونجا. حالا مثال های مختلفی میشه به ذهن هر کسی برسه در تایید این، یا مثال های برسه در تکذیب این. مثلا کسی بیاد بگه که بله آیت الله خمینی هم همجوری بوده، پس اونم میشه گفتش که دید تمدن ساز بود، یعنی رفت از سرزمینش بعد برگشت. یکی دیگه بیاد بگه خب لنین هم اینجوری بود گویی، اونم رفت و برگشت. خیلی از شخصیت ها اینجوری بودن، میرفتن و برمیگشتن و تاثیرگذار بودن. یه بحثی هست که حالا احتمال داره که توی یکی از جلسات من کامل فلسفه نظریه تاریخش رو توضیح ندم، چون خیلی مثلا چیز نیست، یعنی ارزش و اهمیتی نداره. دیدگاه نژادی داشت. اینجا از فعلا یه استوب میکنیم. نظرات تویمبی رو تا اینجا گفتیم که این خصوصیاتش در مورد این نظرش راجع به شخصیت‌های تمدن ساز. نکته ای که حالا یه لحظه میایم از تویمبی بیرون و من بگم که حالا که یه بار دیگه من میگم صدام هستم میرسه؟
بعد
خب مرسی. خب یه نکته ای که راجع به یکی دیگه از فلاسفه نظری تاریخ که احتمال داره خیلی مفصل بهش نپردازیم چون خیلی نظرات چیزی نداره، چیز یه جور تئوریسین نازیسم هم به حساب میاد از نظر بحثش راجع به فلسفه نظری تاریخ، حالا بگذاریم از این، تو بحث نژادیه. مثلا یکی از اینها اشپنگلره که چون احتمال داره که نپردازیم تو این جلسات بهش چون خیلی هم مهم نیست، نظر رو قبول نداشت. برای بحث تویمبی دارم به این اشاره میکنم. اشپنگلر میگفتش که برخی نژادها تمدن سازن، یعنی میتونن تمدن ایجاد کنن، برخی دیگه از نژادها تمدن ساز نیستن. و این رتبه بندی هم حتی میکرد، مثلا میگفت سیاه پوستان اصلا تمدن نمیتونن بسازن، بعد سرخ پوستان میشن، بعد همجوری میاد جلوها، یعنی سیاها کمتر، بعد سرخ، مثلا سرخ ها یکم بیشتر، باز یعنی باز اونم نمیتونن تمدن بسازن، اما یکم وضعیتشون انگار از سیاه بهتره، بعد زردها و بعد سفیدها، که سفیدها تمدن سازترینن. توی ام بی با این نظرات نژادی مخالفه، یعنی نظرات این شکلی نداره، نظرات نژادی بیولوژیک بخواد نسبت بده به تمدن سازی حداقل این نظراتو نداره. خب اما یه چیزی دیگه، یه باز نکته دیگه ایدم که بگم، این که من یه مثالی زدیم، گفتیم که توی ام بی میگه که مثال راه رفتن بود، که بله تاریخ تکرار نمیشه به اون معنا که دائم همجور تکرار بشه، اما مرحله داره، اما یک تکرار مرحله‌ای داره، مثل خب نظرات مثلا کسایی که معتقدن تاریخ دائما تکرار میشه، توی سیکل تکراری قرار داره، دقیقا اینو بهش قائل نیست. میگه مثل راه رفتن، الان به تعبیر خودم بخوام بگم، راه رفتن نه روی تردمیل، راه رفتنی که شما از یه جایی داری به یه مقصدی میری، حرکت میکنی، توی مسیری داری حرکت میکنی. یه همچین مثالی میاره. اما این مقصده که گفتیم کجاست؟ مقصد این تاریخ تمدن بشر کجاست؟ یعنی سیر این تمدن سازی ها و تمدن سوزی ها و از بین رفتنشون، اینا چیه؟ از نظر توی ام بی هم مثل اون دو فیلسوف قبلی که گفتیم در مورد آینده هم نظر داره، یعنی یک نوع پیشگویی راجب آینده هم داره. حالا اینکه پیشبینیه یا پیشگوییه، باز اون گفتم محل بحث و اون مقاله پوپر و اینا بحثش فعلا کاری نداره. توی ام بی معتقده که مقصد اینا، مقصد تمدن ها به اینجا میرسه که یه دولت جهانی پدید میاد با یه دین جهانی، و اون دین جهانی هم حتی توضیح میده که چه نوع دینیه. یعنی معتقده که از تلفیق 3 دین پدید میاد، مسیحیت، جالب هم، مسیحیت و اسلام و بودیسم، خب و یه دولت جهانی هم شکل میگیره. این نظرات توی ام بی بود و نقد هایی هم به نظرات توی ام بی وارد شده که من بخوام خیلی کوتاه به این بحث نقد خوش اشاره کنم، چون توی این بحث ها سعی کردیم که دیدگاه این کسایی که دیدگاه نظری تاریخشون رو فقط تقریر کنیم، تو نقد ها هم یک کلیاتی رو مطرح کنیم که حالا چون نقد ها زیاد بوده به این بحث ها خیلی بحث جدی بوده که خیلی نقد های متعدد و متنوعی شده بهشون، من همینم کلیاتی رو مطرح میکنم، چون خب هر نقدی رو بخوایم ترجیح بدیم همجوری به دل بخواه خیلی شاید درست نباشه. اما چند تا نقد جدی که به توی ام بی شده، یکیش اینه که مفاهیمی که به کار میبره اینا مفاهیم، اصطلاحا تو بحث منطقی فلسفی بهش میگیم مفاهیم کیفی هن. یعنی کمی هم اگر هستن کم نامشخص دارن. مفاهیم کیفی یه اشکالی که داره تو بحث فلسفی، بذار اولی مثال بزنم. ببینید ما مفاهیم کیفی داریم، یه کم مشخص داریم، یه کم نامشخص داریم، یک مسائل کیفی داریم. مسائل کیفی رو میذاریم کنار، راجع به کیفیت یه چیزی حرف میزنیم، بعد راجع به مسائل کمی هم که حرف میزنیم، این دو تا قسمته. یه موقع من میگم مثلا به یکی میگم که تو مثلا چه میدونم چند تا مثلا تیشرت داری، میگه مثلا من 15 تا تیشرت دارم، این کم مشخصه دیگه، داره مشخص میکنه 15 تا من تیشرت دارم. یکی دیگه میگم چند تا تیشرت داری، میگه خیلی، میگه زیاد. بعد میری میبینی که مثلا 4 تا داره، بعد میگه خب 4 تا خیلی زیاد بود دیگه، مشکلش چیه؟ چرا بهش اینو میگن که چرا به عنوان یک نقد مطرح میشه، به عنوان انتقاد از توی ام بی مطرح میشه؟ به خاطر اینکه شما تو خیلی از بحث‌های نظری فلسفی وقتی از مفاهیم کیفی استفاده کنی، جلوی نقد رو میگیری، جلوی نقد و بررسی هم میگیری، یعنی حتی جلوی اینم میگیری که بخواد ازت دفاع بشه یا بخواد بهت انتقاد وارد بشه. اینه که خیلی ها وقتی ادعای میکنن میرن اصطلاحا پشت مغالطه، پشت سپر ابهام، تو درس گفتار حالا منطق کاربردی اگه داشته باشیم اونجا توضیح میدم. تو مقالطات، این مقالطه ای از مقالطه اپام، قبلا هم درس گفتاری داشتم اونجا توضیح دادم راجع به این اپام، مطالبی هم نوشتم. اینکه شما وقتی مفاهیم کیفی و هرچی بیشتر به کار ببری و هرچی بیشتر مفاهیم کلیدیت مفاهیم کیفی باشن، این یه نقد جدیه به شماست که دقیق حرف نزدی. چرا؟ چون از دسترس نقد خارج میکنه این شما رو. یعنی من اگر اومد یکی به من گفتش که چند تا تیشرت داری، گفتم مثلا 50 تا تیشرت دارم، 40 تا تیشرت دارم، میتونه بیاد بشماره یه کسی بگه که بله 40 تا تیشرت داشت، یا راسته یا دروغه. خب اما اگه گفتم زیاد دارم، یکی اومد دید 3 تا دونه دارم، بعد گفتش که 3 تا که زیاد نیست، میگم چرا 3 تا خیلیه، بعضی حتی یه دونش هم ندارن، بدبختن یه دونه دارن. خب نمیشه بررسیش کرد، انعطاف پذیر میشه اصطلاحاً و نمیتونه مورد نقد و بررسی قرار بگیره، حتی نمیشه دفاع کرد ازش. کجا و مفاهیم کلیدی هم توی ام بی به کار برده که مفاهیم کیفی بوده، یعنی کم نامشخص رو به کار برده. مثلا راجع به تدافع، راجع به رشد وقتی حرف زدیم، گفت دفاعهای مثلا نامناسب، یا مثلا راجع به تهاجم ما نفهمیدیم، یا راجع به خلاقیت وقتی حرف زد راجع به شخصیت های تاریخی، خلاقیت مثلا یعنی چقدر خلاقیت، چجوری، حالا اگه بخوایم خیلی گیر ندیم به خلاقیت، یا مثلا رفت این که بگیم که یه کسی از یه جای خارج شده و برگشته، اون مسئله مثلا اینکه سفر کرده رفته یه جای دیگه، هجرت کرده بعد رجعت کرده برگشته به سرزمین خودش، این در چه حد. مثلا در مورد خیلی ها در نقد تو ام بی گفتم مثلا کانت رو میشه، مثلا پیاده روی های روزانه کانت هم ما میتونیم سفرش محسوب کنیم. حالا اینکه نه اینکه بخوام اینقدر گیر بدیم، این اغراق شده است، ولی مفاهیم کیفی به کار بردن جلو نقد رو میگیره. اینو همیشه بدون اصلا خارج از بحث تو ام بی، هر جا دیدید که مفاهیم کیفی هستن و مفاهیم کلیدی تو ادعای یک کسی کیفی میشه، خیلی زیاد، کم، نمیدونم، اینجوری دارن مفاهیم رو به کار میبرن، یه ذره باید شک مشکوک باشی، چون از دسترس نقد خارج میشه، مخصوصا مفاهیم کلیدی یه بحث، یه ادعا. تا جایی که ممکن هست باید کم مشخص به کار بره تا کم نامشخص. خب این پس یکی از نقدهایی که میشه وارد کردن یعنی به تو ام بی. یه بحث دیگه راجع به همون آینده نگری، بحث پیشگویی پیشبینی که تو بعد تو جلسه قبلی راجبش حرف زدیم. یه نقد دیگه همون بحث این که مشخص نمیکنه که مثلا تمدن دقیقاً به چه معنا داره به کار میبره و این مشخص نیست. یکی دیگه از مسائلی که باز دوباره باید بهش اشاره کرد و در نقد توی ام بی ای اینه که خیلی این انتقادو بهش میگم، یعنی چون خودش مسیحی بود خیلی از دریچه دیدگاه های مسیحیت، اونم مسیحیت غربی داره حرف میزنه، دیدگاه رو دینی میکنه، در صورتی که وقتی راجع به تمدن حرف میزنیم چرا داره میره سراغ دین؟ اگه سراغ دین میره چرا یه جایی دستبندی دینی میکنه یه جای دیگه ای نمیکنه؟ مثلا چرا اسلام یکیه ولی مثلا مسیحیت یکی نیست؟ مثلا بگیم که خب اونجا چون سه تا مذهبه، مثلا چند تا مذهب رو دستبندی کرد، خب میگیم که خب اینجا هم میشه مذهب در اسلام مذاهب هستن. یا اصلا چرا اگه راجع به دین حرف میزنه، ما 9 تا دین زنده دنیا معمولا راجبشون گفتیم، توضیح دادم راجع به 9 تا دین زنده دنیا بحث میشه، خب چرا اومده مثلا میگه 5 تا تمدن هم اینجوری معرفی میکنه؟ و باز یه نکته دیگه، باز یه سری دیگه سکولارها، کسایی که دیدگاه های اومانیستی داشتن، ایراد گرفتن، گفتن اصلا چرا تعبیر مسیحیت غربی خودش به معنای دقیق دینیش، اما از کاتولیک، پروتستان و ارتودکس ها، خودشون اینا یه جور رو به زوال و انحطاط رفتن در یک دوره‌ای و یک تمدن مثلا مدرن اومانیستی سکولار بر سر کار اومد، خلاف اون بر سر کار اومد. این ربطی نداره به این که شما تو داری میگی مسیحیت غربی، حالا چون خودت مسیحی بودی اینو میگی. خب این انتقادات دیگه هم بوده، مثلا یه سری دقیق تر اون کتاب هایی که مثلا معرفی کردم که مستقیم مثلا در نقد توی ام بی حرف زدن، بعضی اومدن گفتن تمدن هایی که خود توی ام بی میگه این توضیحاتی که داره، این نظراتی که داره میده راجع به تمدن‌ها، در مورد خود تمدن‌هایی که گفته، گفتیم اون 35 تا، حالا تعداد حدودی 35 تمدن مصداق نداره، و اگه ما خیلی سختگیری نکنیم در مورد مثلا 24 تاش 25 مثلا در 20 خورده ایش مصداق داره نهایتا، تازه اگر خیلی سختگیری نکنیم. نقد آخری هم که هست اینه که گاهی مشخص نمی کنه. یعنی دو تا نقد به این بحث مربوط میشه. راجع به اونجایی که وسعت فتوحات رو من مثال زدم، گفتم دایره یک تمدن وسیع تر میشه، گسترش پیدا میکنه در مرحله رشد، گفتش که خب تو این بی چی گفت؟ گفتش که این وسعت شدیداً نظامی میشه دیگه، میره به سمت نظامی شدن. خب این وسعت پیدا کردنش، فروپاشیش از درون محسوب میشه، یه عوامل مرکزگریز بود دیگه، گفتیم اینا عامل نظامی شدنش میشن و بعد عامل نابودی. یه نقدینه، دو تا نقده ها ولی خیلی شبیه همه، ولی دو تاست. یه نقدینه که این تمدن از یه تهاجم بیرونی رو به انحطاط نرفته، از درون رو به انحطاط رفته، چون اینا رو تحت قلمرو خودش آورده بود دیگه، بعدا اینا مرکز گریز شدن دیگه. یه نقد که بهش وارده، یعنی میتونه وارد بشه و بحث داره، باز میتونه جواب داده بشه، باز دوباره نقد بشه، همجوری بره جلو. یه نقد دیگه این که انگار که مثلا وقتی یه جاهایی علت و معلول مشخص نیست جایگاهش، جابجا به کار میره. مثلا راجع به وسعت مثلا تسلیحات نظامی، نظامی شدن وقتی حرف زدیم، این مثلا خودش علت زوال تمدنه یا معلولشه؟ مثلا تو این انگار گاهی میگه این علت، گاهی میگه معلوله، یعنی میگه چون داره میره رو به زوال مثلا نظامی میشه، یا نه نظامی شدنش داره اینو میبره رو به زوال. جا به جا گاهی به کار برده اینا رو، که حالا یه بحث مفصل اینجا داره که اونو دیگه واردش نمیشم چون خیلی طولانی هم شد. نقطه میذارم و نقدی، نظری، نکته ای اگر داشتن دوستان میتونم مطرح کنم. و یه چیزی هم بگم آخرین جمله باشه، اینه که خیلی از بحث هایی که ما مطرح میکنیم به صورت مصداقی جای جای بحثمون، یعنی یه جمله هایی که حالا مثلا از یه اندیشمند هست یا یه نظری که داره، میتونیم اینو مصادیقش رو در عرصه دنیای کنونی ببینیم، بسنجیم و تحلیل کنیم با بخشی از نگاه اون اندیشمند یا با همه اون نگاهش. به خاطر همین میشه دقت کرد و مواجهه این شکلی نداشت که یه بسته ای توی ام بی ارائه میده و این بسته رو ما یا میگیریم یا پس میزنیم. میتونیم یه جور دیگه مواجه بشیم و ببینیم که مثلا بخشهایی از حرفایی که توی ام بی میزنه، مثلا برای یه مثال بخوام بزنم، اون بحث پاسخهای مثلا تکراری یا پاسخهای کهنه به معضلات نو. و جالب بود برای من، خیلی جالب بوده که هم ویلدورانت که میدونیم تاریخ تمدن بشر، ویلدورانت هم یکی از اون تعداد انگوش شماری که گفتم انقدر روی تاریخ بشر کار کردن و مطالعه کردن، هم اون به این نکته اشاره میکنه، هم توی ام بی. اینا شاید کمتر کسی، یعنی 10 تا نتونیم اسم ببریم که کسانی که تا حد توی ام بی یا ویلدورانت کار کردن روی تاریخ تمدن بشر. اینکه حالا هر دوشون به نتیجه میرسونن لزوما نشون نمیده که حالا چون اینا خیلی کار کردن، خیلی مطالعه کردن تاریخ بشر رو، تاریخ بشر رو، تاریخ تمدنشون، لزوما حرفشون هم پس درسته. ولی یه ذره ما رو یه قلقلک میده، یه ذره مشکوک کنه که دو نفر که هر دو این همه معلومات در مورد تاریخ تمدن داشتن به یه نکته‌ای هر دوتا رسیدن و دارن اشاره میکنن. یه نکته دیگه که اینکه شاید تو این بحثا ابن خلدون هم زیاد یا فرصت نکنیم بپردازیم طبق دستبندیمون، چون قرار زود ببندیم بحثمونو، احتمال خیلی زیاد خیلی تحت تاثیر ابن خلدون هم بوده توی ام بی، به احتمال که حالا بحث دیگه ای. نقطه میذارم اگر نقدی، نظری، نکته ای بود و مربوط بود به بحث، امیدوارم که دوستان مطرح کنن استفاده کنیم. مرسی.